عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار خانم عبدی، همکاران گرامی و اولیای عزیز. در ابتدا من تسلیت میگم خدمت همه عزیزان. صدای من قطع شده خانم پوریا، یا صدای من رو دارید شما؟ صدای من هست؟ خب اول از همه تسلیت عرض میکنم خدمتتون، خدمت اولیای محترم، فقدان جانگداز رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون، و انشالله که امسال سال ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا باشه که انشالله جبرانی باشه برای این خسارتی که در واقع باش مواجه شدیم. موضوع صحبت امروز ما، حالا چون من در واقع تا این سیستم رو بس بشه یه چند دقیقه از تایم گذشته، خیلی مصدی اوقات نمیشیم و سعی میکنیم که مطالب رو هم کاربردی هم فشرده خدمت اولیای عزیز تقدیم کنیم. تو جلسات قبلی که حضوری ما با همدیگه راجع به بحث ویژگی دوره نوجوانی صحبت کرده بودیم، در مورد نیازهای نوجوان یه اشاراتی رو داشتیم و مفصلا هم البته راجع به یه سری ابعادش با هم دیگه حرف زده بودیم که حالا ممنون میشم اگه کسی حالا حضور ذهن داره تایپ هم برام بکنه، ما خوشحال میشیم که به هر حال در حد همین آنلاین هم یک مشارکت مختصری هم باشه. کسی یادش هست چه چیزایی بود؟ مثلا نیاز به ثبات روانی بود، دیگه چی بود؟ نیاز به استقلال بود، نیاز به سهم‌خواهی بود، نیاز به هماننسازی بود. اینا در واقع نیازهای نوجوان ما بودش. و یه سری تغییراتی هم گفتیم که خب نوجوان به تب به شکل دواتون دوره طبیعی رشدیش باهاش مواجه هستش. مثل اینکه خب زودرنج، حساسه، تا حدی پرخوشگره، مسئولیت گریزه، اصطلاحا ما میگیم حالا تنبله، گوشه‌گیره، افت تحصیلی رو داره. با تمام این مواردی که میگیم که در مورد نوجوان تا حدی طبیعی هستش، حالا ما میخواییم بیم چی بگیم؟ راجع به بحران صحبت کنیم، بحرانی به اسم جنگ که در واقع اتفاق افتاد. در مورد بگیم که در واقع نوجوان ما همینجوری روی یک گسل رشدی هستش و الان یک بحرانی به اسم بحران جنگ هم پیش اومده. خب از 23 خرداد ماه تا 9 اسفند ماه، یعنی در کمتر از یک سال، ما دو تا جنگ رو داشتیم. یعنی بچه های شما دو تا جنگ رو پشت سر گذروندن که در واقع نمیدونستن چند روز طول میکشه، نمیدونستن چه اتفاقی میفته، خود ما هم نمیدونستیم، ولی خب در واقع واکنش های بزرگ سال و کودک و نوجوان و سالمند نسبت به این بحران ها کاملا متفاوت هستش. اولین مسئله که حالا میخواییم در مورد این بحث بحران بگیم، موضوع اصلا میخواییم در واقع بگیم که آیا موردهایی رو در بچه خودمون الان مشاهده میکنیم که فکر میکنیم که نیاز پیگیری خاصی داشته باشه، نیاز مداخله خاصی داشته باشه؟ گاهی وقتا خب بله طبیعی هستش، یک غمی، یک فقدانی، یک سوگی، مثلا یک سوگ جمعی هم که خب پیش اومده، تعداد زیادی از هموطنانمون شهید شدن، حوادث خیلی ناگواری پیش اومده، ولی ما میخوایم ببینیم تا چه حدیش رو ما میتونیم دستکاری کنیم، مدیریت بکنیم، تا یه حدیش رو نه نمیتونیم کاریش بکنیم و در واقع اون ظرفیت‌های روانشناختی خودمون رو میتونیم ببریم بالا. در مورد بحران من بخوام صحبت بخوام بکنم خدمتون، ما سه نوع بحران داریم. یه سری بحران‌هایی رو ما میگیم آقا بحران‌های طبیعی هست، مثل سیل، زلزله، حالا چیزایی که در واقع طبیعت حالا برای ما پیش میاره. یه سری بحران ها بحران های وضعی حالا ما بهش میگیم، مثل بیماری، طلاق، حالا مهاجرت یا مسائلی از این قبیل. یه سری بحران ها بحران های دستسازه، مثل جنگ، مثل این حوادث تروریستی که الان ما دقیقا میخواییم راجع به بحران های دستساز، بحران هایی که متاسفانه اسمشو میذاریم بشر ولی خب بشر نیستن، حالا از نوع بشر در شکل و شمایل بشر هستن که این بحران ها رو برای ما پیش میارن. مسئله ای که اول از همه اتفاق میفته در مورد همه ما آدم ها و مخصوصا نوجوان ها بحث خواب هستش، بد تنظیمی خواب. در واقع اون بحث معمولا یا پرخواب میشن یا کم خواب میشن. حالا در خلالش هم اگه کسی سوالی داره میتونه تایپ بکنه، من حالا در نهایت اینها رو همه رو بهشون جواب میدم. بحث خوابه، تنظیم خوابی که با توجه اینکه خب اسمش بود دیگه، جنگ رمضان بودش و 40 روز هم طول کشید، کاملا تو ماه مبارک رمضان بود، اکثرا بچه ها شب ها نمیخوابیدن، بعد سحری میخوابیدن، یعنی خود همین در واقع یک عامل تقویه کننده برای این بد تنظیمی خواب هم بودش. ما اولین چیزی که معمولا میگیم که توی بحران ها بیایم دست بذاریم روش، روی بحث خواب هستش. یعنی خواب که تنظیم بشه میگیم خب در واقع خیلی از مسائل به خودی خود قابل حل هست. به عنوان مثال توی بحث خواب ما میگیم که خب یه هورمونی داریم به اسم هورمون کورتیزول، این وقتی توی مغز ما آدم ها بیشتر ترشح میشه، به طب استراب ما هم بیشتر میشه، حتی در تایمی که بیدار هستیم، در تایم روز. وقتی خواب من درست بشه، این میزان ترشح کورتیزول میاد پایین، به طب استراب من هم میاد پایین تر. این رو تو بچه هاتون نگاه بکنید، آیا الان استراب دارن؟ الان تقریبا یه 3-4 روزی 4-5 روزی از آتش بس گذشته، نگاه کنید ببینید که آیا استراب بچه هاتون به اندازه روزهای اول جنگ هست؟ ببینید استراب یه چیز خیلی خیلی طبیعیه، ولی انتظار داریم که مثلا الان اگر 23 فروردین هستیم، میزان استراب و نسبت به 9 اسفند که شروع اول جنگ بود اومده باشه پایین. اگر اومده باشه پایین، خب بله، این یک اتفاق معمولی و یک روال عادیه، من دارم طی میکنم. ولی اگر این داره به سمت بالا داره میره و به یک سمتی داره میره که بچه من حالا باعث شده که افت تحصیلش بیشتر بشه، مخصوصا که الان هم کلاس آنلاین هستش، حالا قبلا ها با بچه ها هم کلاسکشون میرفتن میومدن، یک فعالیتی داشتن، این اتفاقات میافتاد و باعث میشه که یک مقدار این حالت عزیمت انزوا بیان بیرون، ولی خود همین مسئله باعث میشه که افت عملکرد رو داشته باشن. مورد های دیگه که من میخوام بگم به عنوانه که مامان بهش توجه بکنید و اول از همه در واقع اون اصلاح بحران فرزندمون هست و بعد حالا ما افزایش اون ظرفیت های روانی رو میخواییم در نظر بگیریم. من خیلی دوست دارم که حالا با این توی این تایپ به من بگید که در این 40 روزی که جنگ اتفاق افتاد و خب بیشتر حملات هم به تهران بودش، آیا بزرگواران در تهران موندن یا شهرستان تشریف بردن؟ حالا روستایی، شمالی، یک جایی که در واقع سرصدای کمتری ایجاد بشه. چطور بوده؟ یه تایپ کوچولو هم برای من داشته باشیم ممنون میشم. کسی بود که شهرستان بخواد بره؟ خیلی خوبه. خب 5-6 نفر که اعلام کردن که تهران بودیم. ببینید ما الان تو دوره آتش بس هستیم و این آتش بس اسمش روشه، یعنی ممکنه که شاید یه بچه جنگی این وسط ما داشته باشیم. خب ممکنه یک اتفاقی بخواد بیفته با توجه به اینکه مذاکرات هم حالا با اون نتیجه‌ای که در واقع مطلوب آمریکایی‌ها هم بود نشد، الحمدلله که نشدش، در واقع می‌خواستن در واقع زورگوییشون رو تحمیل بکنن. ما اولین چیزی که شاید دوباره اتفاق بخواد بیفته، من یه خواهشی از شما دارم، تو بحث بحران در بستر خانواده دارم میگم، مشاهد همیشه خدا یکی روانشناس کنار دستمون نباشه، ولی اولین چیزی که ما باید رعایت بکنیم اصل مجاورته. ببینید جنگ یک اتفاق کاملا غیر قابل پیش بینیه. شنبه ساعت 9 صبح همه ما با یک صدا، با چندین صدای انفجار در سطح تهران غرب رو زدن، نمیدونم مرکز شهر رو زدن، جاهای مختلفی رو زدن و هممون هم شنیدیم صداشو، دقیقا حدودای 8-9 صبح بودش و خب خیلی نگران شدیم که چه اتفاقی افتاده. حالا با اتفاقات 23 خرداد من فعلا کار ندارم. این رو ما رعایت میکنیم از این بعد. اصل مجاورت یعنی چی؟ یعنی من وقتی که از یک محلی یک ضربه‌ای میخورم در شهر تهران، تو محلمون، توی حالا منطقمون، یک جایی رو زدن، حالا هر جا که بوده، من سریع بلند نمیشم ساکم و جمع بکنم برم داخل یک روستایی تو شمال توی شمال کشور و فقط صدای گل و بلبل و پرنده و چیزای اینجوری باشه. اصل مجاورت یعنی این که بله ما نمیگیم تو همون خیابون و میدون باشی، ولی بیا 4 تا کوچه بالاتر، یه دفعه از شرق به غرب نریم، از غرب به شرق نریم. اصل مجاورت باعث میشه که اون ترامایه، اون ضربه روانیه یک مقدار حجمش پایین تر بشه. ببین الان مسئله ای که شاید خیلی همون درگیرش باشیم بحث گوش به زنگیه. به محض اینکه یک صدای عادی رو میشنویم سریع از جا میپریم. این به خاطر اینکه شاید اصل مجاورت رو رعایت نکرده باشیم. یعنی بمونیم به صداها عادت بکنیم. یعنی یک زمان یک تایم خود ما هم تو خونه واقعا تبدیل به یک شوخی کرده بودیم اینو که الان صدای پدافنده یا به قول معروف زده، صدای موشکه مثلا به عنوان مثال، صدای اونوریشون صدای پدافند یه مقدار متفاوته با صدای حالا موشک ها. خب این مجاورت باعث میشه که من استرابم به خودی خود عادت بکنم به اون محلی که هستش. پس در واقع بحرانی پیش بیاد و اگر شاید جنگی دوباره پیش بیاد، میگه من ما تو آتش بس هستیم، اگر یک دفعه یه همچین مسئله پیش اومد، من اصل مجاورت رو در مورد خودم و فرزندانم رعایت میکنم. اولی مورد. دومین مورد چیه؟ ما یه چیز داریم به اسم، من همه این در واقع سوالای شما مطالب شما رو میخونم و حتماً بهش جواب میدم. شما مواردی که به ذهنتون میرسه یادداشت بکنیم و اینجا بر من یه کامنت بذاریم و اینا رو من جمع‌بندی میکنم و شاید هم در حالا ادامه کارگاه به جواب سوالتون برسید. دومین موردی که تو بحث مداخله در بحران ما باید این رو رعایتش بکنیم، ما میگیم بهش اصل فوریت. یعنی سریعاً سعی کنیم در اوج همون صدای پدافندها و موشکها و نمیدونم تمام این اتفاقات، حداقل روتینهای زندگی رو داشته باشیم، نه اینکه کلاً خودمون رو واگذار کنیم به روزگار، بگیم که خب دیگه جنگ شده و حالا امروز فردا ما هم رفتنی هستیم، مثلا این دنیا چه ارزشی داره. نه، اینطوری نباید در واقع نگرشمون باشه. روال و روتین هامون رو تا جایی که برامون مقدور هستش اینها رو رعایت میکنیم. و سومین مورد اصل نیازه. نیاز من و نیاز هر کدوم از ماها با هم دیگه متفاوته. من نوعی الان مثلا شاید نیاز به استراحت داشته باشم، 4 ساعت خوابیدن حالم رو خوب بکنه، یا اینکه گرسنمه، یعنی در واقع اگه یه وعده غذای کامل بخورم سیر میشم. پس در واقع چی شد؟ اصل مجاورت، اصل فوریت و اصل نیاز. این ستا رو چرا بهتون میگم که رعایت بکنین؟ گلدن تایم مداخل در بحران 24 ساعت الی 72 ساعت بعد روی اتفاقیه که در واقع بحرانیه. این به همه جای در واقع بحران‌های زندگیتون به درتون می‌خوره، فقط جنگ نیستش. گفتم 3 تا دسته‌بندی بحران رو من بهتون گفتم، سیل و زلزله و جنگ و بیماری و طلاق و مهاجرت و همه چی رو گفتم. تو زندگی هممون هم سختی‌هایی بوده که در واقع یک جایی گفتیم که دیگه خیلی دیگه، این دیگه اوج سختی‌های زندگی ما. بحران در زندگی ما، حالا بخوایم یه شوخی هم کنیم، رگ گردن بهمون نزدیک‌تر هستش و در واقع ما اصلا جزء آیات قرآن هست، لقد خلقنا الانسان فی کبد. من انسان رو در واقع در رنج و سختی آفریدیم. این سختی ها هستن، جزء لاینفک زندگی ما هستن و اینه که ما این ستا رو همیشه خدا چی رو توضیح بدم خانم سادات حسینی؟ آها، نیاز رو فرمودید. نیاز ما الان چیه؟ هر کدوم از ماها در لحظات بحرانی یک نیازهای منحصر به خود خواب باشه، نمیدونم یه خوراکی خاصی باشه، نیازه منحصر به فرد هر کدوم از ماها. فوریت رو هم که گفتیم بحث روال و روتین هایی که در حد حالا اون لحظه و اون شرایط میتونیم در واقع این رو توضیح بدیم. اصل مجاورت رو هم که خانم چایچی فرموده اینه که اگر در تهران مثلا در فلان منطقه من ساکن هستم، به عنوان مثال منطقه 22 رو حالا من مثال میزنم، خب حملات زیادی شد، فلان جا رو زدن، من بلند نمیشم ساکم و جمع بکنم همون روز اول جنگ بلند شم برم تو فلان روستا توی شمال. همون استراب رو من با خودم حمل میکنم. من مراجعه دارم که الان 44-45 روز از جنگ گذشته، روز اول چمدون بسته رفته شما، استرابش دقیقا مثل همون روز 9 اسفنده. ما انتظار داریم بله 9 اسفند همه مضطرب بودیم، چی شده، چه اتفاقی افتاده، طبیعیه، یه بحرانی اتفاق افتاده، ولی بعد 44-45 روز استراب هممون اومده پایین تر. نمیگم صفر شده ها، اومده پایین تر. اصل مجاورت میگه که تو تهران بمون، خب، ولی مثلا بی تو منطقه کمتر صدا میشنوی. خب اصل مجاورت به این میگن که تو بالاخره باید باشی. فرض کن تو محله من روز اول جنگ یک سرصدا، یک اتفاق تخریبی اتفاق افتاده، دو سه روز از جنگ گذشته و من میدونم اونجا دیگه محیط امنیه، گفتیم که گلدن تایم نهایتا 72 ساعت بعد از اون بحرانه. من سعی میکنم، ما میگیم که از هر جایی که آسیب دیدی برگرد به همون جایی که در واقع اون آسیبت رسیده. برمیگردم 5 دقیقه 10 دقیقه سریع فرار نمیکنم. اگه تو اون منطقه من دیدم، به عنوان مثال دارم میگم و میگم تمام اینها همه طبیعی ها، یک مثالی بخوام بگم مثلا خیلی راحت بخوام، اینقدر میخوام بگم این موضوع طبیعیه که میخوام اصلا در مورد خودم بگم. من شب پریش شب برای اولین دفعه بعد از حالا این مدتی حالا اتفاق افتاده بود، رفتم سر خیابون کشوردوست. خب برای ما، خب برای من نوعی، برای من مثلا حسنزاده، یک جاییه که خب یک اتفاق عظیمی افتاده، یک اتفاق غیر قابل باوری افتاده، در بهت بودم که خب این چه چیزی بود و 400 من اونجا موندم. به این میگن اصل مجاورت. من اونجا اصلا اسم کشور دوست که میمد من اصلا حالم بد میشد. رفتم و 4 ساعت اونجا موندم و واقعا خیره نگاه میکردم تا اونجایی که امکان داشت به اون اتفاقه. موندم در اون لحظه علی رغم همه استراب هایی که در واقع تجربه کردم. اصلا استراب در واقع همینه دیگه، تجربهش میکنم تا برام عادی بشه. خب عادی سازی استراب که بله این جزء زندگی ما هستش. خب این رو در واقع پس در واقع ما انواع در واقع موارد اون استها رو بهتون توضیح دادم. حالا میایم در مورد باز به هم میگیم سر نوجوان هامون. سوگ، فقدان، در واقع بحران، درک بحران، تمام اینها گفتیم در کودک، نوجوان، بزرگسال و سالمند کاملا متفاوته. نوجوان ها در مواقع بحرانی نوسان خلقی و هیجانی بسیار بسیار بالایی دارن. خانم پورچریکی میفهمن بچه ها دارن صداتون رو میشنن، ایرادی نداره؟ به نظر شما ایراد داره یا نداره؟ خب بهتره که شنیده نشه. خب حالا مثلا این سوال در واقع این صحبت های ما بهتره که شنیده نشه. خب نوجوان ها در واقع این بحث نوسان خلقی و هیجانی رو خیلی خیلی زیاد دارن. گاهی وقتا میشه حتی دو سر پیوستار هستن یا بازداری هیجانی. خیلی خیلی لطف دارن خانم فروچریکی عزیز، ولی اگر در واقع حالا نیاز به صحبتی داشته باشم من خودم حتما خصوصی باشون یه صحبت مفصلی باشون حتما خواهم داشت. ببینید بچه ها گفتیم که دو سر یک پیوستار ممکنه باشن، یا بازداری هیجانی دارن. خب چرا؟ تو ویژگی های دوره نوجوانی گفتیم بچه ها همانندسازی رو دارن. بچه های نوجوان خودشو در قالب یک قهرمان تصور میکنه. من نباید الان بگم که ترسیدم، من نباید بگم که از صدای این بمب، آقا صدای بمب ترس داره، منم میترسم، ترسناکه. ببینید ما آموزش هیجان ها رو به بچه ها باید بدیم. آقا صدای بمب ترس داره، صدای پدافند ترس داره، این که 4-5 جور یه دفعه میزنن ترس داره، تو یک شب موقع که 4 تا پالایشگاه ما رو زدن و تمام تهران دودالود شده بود و یک ابر سیاه برداشته بودش و بعدش یک بارانی اومد و باران اسیدی اومد، تمام اینها ترس داره. ما اینها رو کاملا میگیم به بچه ها و نه جو میدیم، نه قلوف میکنیم، نه بزرگ نمایی میکنیم. خیلی عادی میگیم آقا من ترسیدم. یعنی بچه های خود من از من برسن مامان صدا اومد، من ترسیدم. گفتم منم ترسیدم. ترس داره، صدای در واقع مهیب، صدای غیر قابل پیشبینی ترس داره. همین الان خواهر شما، مامان شما که امترین آدم های زندگی شما شاید باشن، یه دفعه صداتون کنن شما میترسید. گربه‌ای که شاید شما هیچ وقت ازش نمیترسید یه دفعه جوتون بپره میترسید. چرا؟ چون پیش بینی نمی‌کنین تو ذهنتون. پس اتفاقات غیر قابل پیش بینی اساسا ترس داره، چه برسه به در واقع اون بحث جنگ. خب بعد شو گفتیم که نوسان خلقی هیجانی بالایی دارن، دو سر یک پیوستار هستن، یا بازداری هیجانی دارن، اصلا احساس شرم میکنه، میگه نکنه من بگم میترسم فکر کنن که کم آوردم یا نمیدونم حالا چه چیزای دیگه، اینو تو خودش نگه میداره، تو خودش نگه میداره. این یک مسئله ای هستش که بهتون توضیح میدم که چه کار باید بکنیم در مورد این مسائل. بعضی وقتا میشه بچه های احساس بدبینی دارن، ناامیدی دارن، غم دارن، احساس انزوا دارن، احساس رها شدگی دارن، یه نگاه ناامیدانه و بدبینانه نسبت به دنیا دارن، از شماها فاصله میگیرن. اینها در واقع چه اتفاقی میفته؟ این در واقع اون نوع دیگه شده دیگه، میگفتن دو سر یک پیوستار، به این دلیل گفتن که یا از این طرفه یا از این طرفه. خب نوجوان در راستای همون نیاز به استقلالی که بهتون گفتم جز ویژگی رشدیش هستش، گفتیم که نیاز به تنهایی رو داره. تو دورانهای بحران بچه های ما به دورهای خلوت نیاز دارن، برعکس کودکان. کودکان نه، دوستان دائما تو بغل شما باشه. بچه نوجوان در واقع 12 سال به بالا، 11 سال به بالا، دوستا یه تایمای خلوت بکنه. حالا ما این نریم گیر بهش بدیم بگیم که حالا بیا بیرون، بیا کنار من، بیا بغل من، نه، واقعا دوست داره که یه تایم خلوت رو حتی در بحران هم داشته باشه. چشم، اگر در واقع فرصت بود من حتما اینو خانم قرگزلی حتما خدمتون عرض میکنم. در واقع ما گفتیم که یه دورهای خلوتی رو نیاز داره. ما الان چی کار میکنیم؟ ما میگیم که الان 4-5 روز فعلا گذشته از این بحث آتش بس، یواش یواش ولی یه ذره نگاه بکنیم، یه ذره توجه بکنیم به بچه هامون، ببینیم که آیا در واقع این نوسانه، این نگرانیه، پرخاشگریه، هر چی که بوده، هر چی که حس میکردیم توی این مدت بیشتر شده یا نشده نسبت به مثلا قبل 9 اسفند. من 9 اسفندشم میخوام ببینم، 8 اسفندشم میبینم، الان که 23 فروردین الانشم میخوام ببینم چجوری شده، آیا افت عمل کردش بیشتر شده یا نشده. یه مسئله راجع به جنسیت بچه ها بگم، تو دخترها اساسا استراب بیشتر از پسرها هست، مخصوصا استراب مرگ در مورد خودشون، در مورد عزیزانشون. الان اگر در واقع من توی در واقع جنگ 12 روزه ای که اتفاق افتاده بود و مصاحبه که با دخترای گلمون تو مدرسه انجام دادم، بودن بچه هایی که هنوز با گذشت چندین ماه بعد جنگ این ترس رو هنوز داشتن، استراب مرگ رو داشتن که من میترسم که مامانم رو، بابام رو، یا یک اتفاقی بیفته خواهرم رو، برادرم رو از دست بخوام بدم. این استراب مرگ در واقع حتی به یه استراب بنیادی توی بچه ها نشه. میگم خیلی سخته که در کمتر از 1 سال بچه نوجوان ما 2 تا جنگ رو تجربه کردن و این خودش در واقع یک آسیب خب خیلی خیلی بزرگی هستش. ما این رو در واقع یک توجه ویژه‌ای میکنیم بهش. خانم همایی، بله، اینکه در واقع واقعا همین هستش. من اتفاقا راجع به تکالیف هم خدمتتون میخوام بگم که ما مسائل درسی و تکلیف ها رو سختگیری زیاد الان وقتش نیست انجام بدیم. نمیگم انجام ندن ها، معنا میخوام بیام مثلا وارد بحث تاب‌آوری بشم، معنا صرفا در مورد آسیب ها، در مورد تا الان در مورد آسیب ها باهاتون حرف زدم. الان من در واقع 12 راهکار میخوام بهتون بگم که تاب‌آوری بچه ها رو ببریم بالا. معنای تاب‌آوری ها کسی میدونه که چیه؟ مثلا معنیش ما خیلی زیاد شنیدیم، مثلا تو این جنگ ها هم زیاد شنیدیم، میگیم آقا تاب‌آوری تو ببر بالا. شاید در واقع تو این کانال های روانشناسی هم زیاد خونده باشین. کسی میتونه خیلی خلاصه هم بگه؟ البته خوشحال میشه اگر در واقع مدرسه مشکلی هم اگر نداشته باشه بلنگو هم بده، موردی نداره. شبیه تحمل، یکم مقاومت، تحمل کردن در شرایط بحرانی دیگه. ببینید ما تاب‌آوری و تعریفی که حالا براش داریم، میگیم که ما تو بحران دقیقا انتظار قهرمان بودن نداریم. تو بحران نمیگیم قهرمان باش، نمیگیم بی تفاوت باش. ما تاباوری میگیم توانایی برگشتن به تعادل روانی بعد تجربه های سخت. 40 روز الان تمام شده، 40 روز الان از جنگ گذشته و تمام شده، الان یواشاش برگرد به اون چیزی که قبل جنگ بودی. ما تو اون 40 روز انتظار قهرمان مخصوصا بچه نوجوانمون نداریم. تو افت و خلق و هممون داشتیم، بلا استثنا هممون داشتیم. تاباوری معنیش اینه که تو بتونی به اون تعادل روانی بعد از درواقع بحران برگردی، تقریبا میشه شبیه به اون آدمی که قبل بحران بودی، به معنی در واقع بازسازی روانیه، سازگاری دوباره با شرایط زندگی هستش، یه جوری خودمونی بخوایم بگیم قدرت دوباره ایستادن هستش. خب حالا الزاماتش چیه؟ ما یه سری الزامات داریم، میگیم که خب یه سری الزاماتی وجود داره که من رو تاب‌آور میکنه، در واقع صبر و تحمل من رو در واقع اون بحران ها و بازسازی روانی رو بعد از بحران ها یه مقدار میبره بالا. اولیش اینه که حالا من مامان، من بابا، یعنی من در واقع شما مامان ها هستی، یعنی در واقع من مخاطبم فقط مامان ها نیست، این صحبت ها رو انتقال به پدران محترم هم بدید. اولین لازمه در واقع الزام این که من فرزند نوجوانم تاباور بشه اینه که آیا من مامان تاباوری هستم، بابای تاباوری هستم؟ تاباوری توی مهمون ها هم خود مهمونی دادن هم خودشو نشون میده. الان مثلا زنگ میزنم میگن که آقا فردا شب از شهرستان 20 مهمون میخواد بیاد، چی کار میکنم من؟ هول میکنم؟ ای وای الان باید چی کار کنم؟ خونم رو چجوری تمیز بکنم؟ تاباوری تو این در واقع این یه بحران ممکنه باشه با 20 مهمون یه دفعه با هم دیگه بخوام بیان. آیا من یک والد تاباوری هستم یا نیستم در مواقع سخت در زندگی؟ گفتین که مواقع سخت در زندگی شامل بیماری و چه و چه و چه و چه هم میشه. یه دفعه میخوایم بریم مسافرت، یه دفعه مهمون میخواد بیاد. اولش اینه که من به عنوان یک آینه در واقع تمام نما، یک الگو برای فرزندم، بچه من به رفتارهای من نگاه میکنه دیگه. حالا من 2 ساعت برم بالا منبر براش بگم مادر جان تاب‌آور باش، ولی وقتی خودم این رو در رفتارم نشون نمیدم، مطمئنم بچه من این رو یاد نمیگیره. پس اولین الزامش اینه که من آیا والد تاب‌آوری هستم یا نیستم. دومیش اینه که من یک ارتباط امنی با بچه‌م داشته باشم. ارتباط امنی یعنی چی؟ بچه من کودک میخواد باشه، نوجوان میخواد باشه، باید و باید و باید من یک تایمی روزانه اختصاصی بهش بگم. اینو من البته تو جلسات قبل، جلسات خصوصی عمومی خدمت غالب مادران عزیز گفتم که تایم اختصاصی تو بحران شما ضریبش رو چند برابر بکن. ارتباط امنه باید باشه. معمولا ما پیشنهاد میکنیم که حدود نیم ساعت باشه. توی اون نیم ساعت من گوش میدم بدون قضاوت به بچه، خاص باش بازی میکنم. این میشه رابطه امن بدون سرزنش، بدون اینکه مثلا بهش بگم خب خیلی وقت شده که مثلا من میشتم از بچه های نوجوان از این صدایه یه چیزی میترسن، بقیه میگن همین اصلا من دیدم تو همین موشک بارانی که اتفاق میافتاد، چرا ترسی؟ ترس نداره، ما 8 سال دفاع مقدس دیدیم. معمولا حالا در واقع بزرگترها این کار رو انجام میدن. خانم با توجه توضیح شما، من سعی در تاباوری نشون دادن در خانوادهشم و دارم، ولی دخترم گاهم معترض میشه که مامان چرا اینقدر خونسردی، چرا کار روزانه منو مثل قبل انجام میدیم، ما چرا جایی نمیریم؟ ببینید ما گفتیم که واکنش ها متفاوته دیگه، هم به لحاظ فردی متفاوته، هم به لحاظ فاز رشدی متفاوته. کودک یه جور نشون میده خودشو، نوجوان یه جور نشون میده، بزرگسال یه جوری، سالمن یه جوری، هم فاز رشدی متفاوته، هم در واقع ظرفیت‌های روانی من و شما نوعی با هم دیگه متفاوته. خب وقتی میگیم که چرا اینقدر خونسردی، در واقع دختر من از روی نگرانیش داره این رو میپرسه. ممکنه الان نگه میپرسه که خب مثلا منو دریا، من نگران هستم، خب من اونجا جا داره که تمام کارامو رها کنم و بیام در واقع با بچه‌مون ارتباط امنه. ببین در واقع من دومین فاکتور آوردم، اولیش اینه که 1 من تاب‌آور هستم یا نه، 2 آیا ارتباط امن با بچه‌م دارم یا ندارم، والد امنی هستم براش یا نه، 3 جواب سوال شماستش. آموزش هیجانات، تسهیل هیجانات، نامگذاری هیجانات، مامان الان حس چی؟ ازش بپرس اون لحظه. الان حس چی؟ نگرانی؟ ترسیدی؟ حوصلت سر رفته؟ ببین ما اینها رو به بچه ها میگیم، تسهیل میکنیم در واقع اینها رو. اکثر دوستان اگر تهران رفته از ترس خانوادگیشون. یه چیزی من بگم داخل پرانتز بهتون، در واقع این صحبت خانم مامان ساینه خانم باعث رو که بگم. یه خواهش دیگه من ازتون دارم، چون احتمال میدیم که شاید دوباره جنگ اتفاق بیفته. ما میگیم که خانواده چند پاره نشید. من خیلی دارم میبینم بین مراجعینم که مثلا مادر و دختر رفتن شمال، بابا بود مثلا داداش موندن تهران. نه، این خیلی اشتباهه. همه با هم دیگه باشید. ببین ما بحران رو بحران داریم میگیم، از داخل بحران 10 تا بحران دیگه داریم تولید میکنیم. همه با هم یک جا میشیم، همه یا تو تهران میمونیم، همه یا میریم شمال، همه یا میریم حالا هر جا که قرار با هم دیگه بریم. خانواده چند پاره در بحران خیلی آسیب رسان هستش، بعدها در واقع اثراتش رو ماهای بعد از بحران خودش رو نشون میده. پس در واقع من میام موقعی که بچه من میگه مامان چرا اینقدر خون سردی، سومین در واقع الزام در واقع افزایش تاب آوری تو بچه ما هستش که من میام آموزش های هیجانی رو میدم به بچه، تسهیل میکنم هیجانات رو، نامگذاری الان حس چیه، دوستات از اون در واقع رفتن، اینم بازم جوابشو بهتون میگم در ادامه کارگاه. خب چهارمیش چیه؟ ببینید ما اخبار رو کلن در دوران بحران، حتی الانم ببین بحران الان تموم نشده ها، گفتم 4 روز تازه امروز صبح تیم مذاکره برگشتن از تهران و الان اخبار داغ، هنوز یه سری گمان زنی میکنن دوباره آیا جنگ میشه نمیشه، چه اتفاقی میخواد بیفته. مدارس الان یه دفعه گفتن که تا آخر سال تحصیلی آنلاین، دوباره تکذیب کردن تا آخر فروردین رو گفتن. ببینید چقدر این نظرات داره عوض میشه و تمام اینها در واقع برای نوجوان مخصوصا استرابش بیشتره. من و شما بزرگ سال هستیم، شاید حالا ادراک اون یه مقدار متفاوت هستش. ما سعی میکنیم که چهارمین موردی که میخوام بهتون بگم، مواجهه با اخبار استرابزا رو توی بحران که الان هم توش هستیم هنوز کم میکنیم. مغز نوجوان زیر بار اطلاعات سنگین سریع فرسوده میشه. این با بحث سیاسی اجتماعی فرق میکنه. شاید الان بیاد بشینه مثلا بگه که بیا مثلا در مورد آقای قالیباف با همدیگه صحبت کنیم، بیا مثلا در مورد فلانی با همدیگه صحبت کنیم. این فرق میکنه با اینکه الان میخوام بزنن، الان میخوام نزنن. سعی کنین جوک هایی که اولش با ترس شروع میشه رو نگید. من همین صبح داشتم جایی بودم، دیدم که یک بابایی به فرزندش یه جوکی رو داره شروع میکنه تعریف کردن که اولش با ترس بود. من الان توی جوکش این شکلی بود که من الان توی یه کانالی خوندم که یه هواپیمایی رو توی مشهد دیدن، ولی اون کسی که دیده بود از خواب پرید توی خواب دیده بود. خب چه کاریه؟ چرا این هیجان ترس این بچه رو داری میاری بالا؟ ما سعی میکنیم که در واقع شوخی هایی که بار هیجانی در واقع نداشته باشن با بچه ها انجام ندیم. پس قرار شد که اخباری که استرابزا هم هستن در واقع شروع نکنیم. این شب که خبر رو یه مقدار در واقع کمتر تو خونه روشن باشه. خیلی دو علاقمند هستیم به اخبار، خودمون داخل حالا کانال هایی که داریم بالاخره پیگیریشون بکنیم. پنجمین مورد که در واقع به سوال خانم ساینه خانم برمیگرده، مامان ساینه برمیگرده، اینه که ببین ما شروع میکنیم در واقع تو همون بحران، تو همون جنگ، یک سری روتین های ساده ای رو برای بچه ها درست میکنیم. چون عملا وقتی جنگ اتفاق میفته تمام روتین های ما به هم میخوره. شاید اگر حمامی که هر روز میرفتیم یه روز زمین میرفتیم همونم به هم بخوره، مسواک زدنمونم به هم بخوره، همه چیزمون. یه سری برنامه های کوچیک خیلی کوچیک، لقمه ای براشون آماده میکنیم. در واقع اولین چیز گفتم بحث خوابه، زمان خواب، خواب این در واقع اوسی که ما به شدت بحث تنظیم خواب بچه ها، 7-8 ساعت رو باید بخوابن. اگر بعد از ظهر عادت به خواب دارن سعی کنین کمش بکنین. چرت بعد از ظهر اشکال نداره، ولی چرت اسمش روشه، حد اکثر نیم ساعت نگیرن بخوان 2-3 ساعت که خواب شبشون بخواد مختل بخواد بشه. ما روتین های ساده رو با بچه ها شروع میکنیم در واقع شروع کردن در اوج حتی بحران. بازی کردن، صحبت های آنلاین با دوستاشون، الان بین سوالات مامان ها بودش، چون بچه ها به شدت نیاز دارن، فاکتور بعدی حمایت اجتماعیه، بچه های ما به شدت نیاز دارن که با دوستاشون حتی شده آنلاین، شهرستان رفته اشکال نداره آنلاین با هم دیگه، بالاخره حالا این بله و اینا، یا اگر آنلاین هم نمیتونه تلفنی میتونن که با هم دیگه صحبت کنن. چرا؟ چون از اون احساس تنهایی، از اون فروپاشی روانی جلوگیری میکنن. در مورد ساختار روتین رو حالا من بیشتر توضیح بدم بهتون. ساختار روتین اینه که یه سری برنامه کوچیکی رو ما شروع کنیم داخل برنامه بچه‌ها گنجوندن. همین الانش هم خیلی برنامه بچه‌ها ممکنه به هم خورده باشه. درس رو میاریم به اندازه‌ای که سختگیری نمی‌کنیم. مدرسه این درک رو داره قطعاً. من اطمینان دارم با توجه به شناختی که در واقع از کادر مدرسه دارم، میدونم که شاید بچه‌ها رو درک میکنن. مامان‌هایی که خودشون گاهی وقتا بالاخره سختگیری‌هایی رو دارن، الان وقت سختگیری کردن نیستش. یه مقدار تو بحث درسی چون سلامت روان بچه‌های ما خیلی خیلی مهمتر از اینه که مثلا یک دو نمره معدلشون بخواد بیاد پایین‌تر، تو بحث درسیشون هست، یواش یواش موتورشون رو ما میخوایم روشن بکنیم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تکالیفشون رو شروع کنن مثل میگه و انجام بدن. حتی تو دوران پسا بحران که الان توش هستیم، حس کنترل میده به بچه ها. الان عملا احساس میکنم کنترل رو، حتی من و شما هم ممکنه اینطور باشیم و احساس کنیم که ما قبلا مثلا باشتیم خونه فلانی میرفتیم. ولی وقتی شروع کنیم یک سری برنامه‌های ساده، ببینیم آقا ما برنامه‌های بزرگ و گنده نمیخوایم بچینیم، از گام‌های آسان به سخت میریم، برنامه‌های کوچولو کوچولو میخوایم تو توی روال زندگیمون بچینیم. شروع کنیم اینا رو گذاشتن. مورد ششم، فعالیت‌هایی که در واقع آرامش بخشه، مثبته. مثلا خیلی از بچه‌ها نقاشی کشیدن دوست دارن، نوشتن خیلی باعث در واقع تخلیه هیجانی میشه، انجام بدن. ورزشی سبک بکنن، حالا طناب زدن، نمیدونم، حالا اصلا دور زدن دور خونه است، الان که دیگه موشک بارون نیستش، برن نیم ساعت پارک مثلا محله رو بخوان دور بزنن. بازیای ساده فکری که توی خونه هستن، در واقع این بازی ها رو باهاشون انجام بدید، همراهی کنید باهاشون، نه اینکه در واقع حالا چهار تا اسباب بازی بگیرید، اسباب بازی فکری بگیرید، بریزین جلوی بچه بگید خب مثلا بازی بکن، نه اینطوری نه. نوشتن خیلی کمک میکنه. من با بچه‌ها صحبت کردم، قالبشون به نوشتن، به کار هنری خیلی علاقه دارن. سعی کنین که اینها رو دوباره توشون احیا بکنید. شاید به خاطر این قضیه بحران علاقهشون، لذتشون کم شده نسبت به این مسائل، دوباره احیا بشه. مورد هفتم هم که تقریبا توضیح دادم بهتون، بحث تعامل با دوستانشونه، با کسایی که قبلا باهاشون معاشرت میکردن و دوباره ما اینها رو شروع میکنیم. حتی در جنگ هم همین کار رو ما باید انجام میدیم. نمیتونیم بچه‌ها رو که اینقدر گروه های دوستانه براشون مهمه ازشون بخوایم جدا بکنیم. مورد هشتم، بحث مراقبت از سلامت جسم و خوابشونه، اشتهاشونه. آیا دچار پرخوری عصبی شدن؟ در واقع این استراب دارن با پرخوری جبران میکنن، یا نه به خاطر در واقع استراب هیچی نمیخورن، در واقع کاهش وزن یا افزایش وزن بالایی دارن. خوابشون بد، تنظیمی خواب اولین چیزی که بحران بلایی که سر ما میاره اینه که خوابمون رو به هم میریزه. خوابشون رو پس ما در واقع اصلاح میکنیم. پس مراقب سلامت جسم و خواب بچه‌هامون باشیم. نهمین مورد، تقویت امید و معنای شخصیه. تو همین بحران راجع به آرزو و اهدافشون صحبت کنیم، نگیم که بابا الان جنگ دیگه، خب بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی، برنامه چیه، راستی که لسوانتون میخوای ادامه بدی بعد از این جنگ تموم شد. ببینید، این وقتی جنگ پیش میاد، نوجوان شاید فکر بکنه که جنگ یعنی اتمام زندگی، اتمام آرزوهای من. دنیا جای خطرناکیه، دنیا در واقع جایی هستش که در واقع همهمایی من حتما به سوال شما جواب میدم، دنیا جای خیلی خیلی خطرناکی هستش. ما یک کشور خیلی بدبختی هستیم که از هر جا دارن میان میزن تو سرمون، ممکنه این در واقع افکار بیاد سراغشون. ما چیکار میکنیم؟ پس در واقع تو دل جنگ یه سری معناهای شخصی، من به قول معروف دیگه توی همین ایام جنگ حالا قهوه خوردنمو ول نکردم، یعنی هر روز صبح که بلند میشم علی رغم تمام ناراحتی که داشتم اون قهوه رو حتما میکنم، چون برای من حسن زاده معنای شخصی داره. میخوام بگم اینقدر ساده میتونه باشه، حتما نباید من یه کار محیر العقول نمیدونم شگفت انگیز خاصی بخوام انجام بدم. معنای شخصی، آب دادن به گلها. حالا خونه ما جز خونهایی بود که حالا مثلا من هنوز تو خونه خودم واقعیتش نیستم، جای دیگه هستم، خونه ما خب آسیب دید و من هر از چند روزی میرفتم به همون گلها تو همون خرابه ها مثلا آب میدادم به این گلها. خب این برای من یه معنای شخصیش رو گفتم، این گلها رو حداقل من میتونم حفظش بکنم. این امید بخشی، اطمینان بخشی، این برای من یه معنا داره. جنگ پایان زندگی نیست تا زمانی که من زنده هستم. حالا هر وقت در واقع عمر همه ما بالاخره یک روزی تمام میشه، قرار نیستش که ما الی الابد بمونیم، ولی فعلا زنده هستیم و وقتی من زنده هستم تکلیف ترجیح نیست، تکلیف گردن من و به بچه‌هام یاد بدم تکلیفه که تو یک زندگی داشته باشی که توأم با لذت‌های حلال باشه، توأم با معناهایی باشه که برای من میتونه ایده های مختلفی رو به وجود بیاره. من توی کارگاه مهارت در واقع معنوی، نمیدونم کدومی که از مامان ها بودن، در واقع همین رو صحبت کردم. گفتم سن نوجوانی سنیه که ما شناخت به بچه ها میدیم و انتظار در یه سنی به بعد این در واقع این تکالیف معنوی رو وارد اجتماع بکنن که الان داریم ما داریم میبینیم وارد اجتماع شده. مشارکت تو برنامه ها، در خیابان بودن خیلی میتونه به اون در واقع هویت فردی فرزند من، به هویت ملیش، به هویت مذهبیش بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. دهمین آیتم ما دقیقا همین هستش، مشارکت در برنامه ها. مثلا بحث سهمخواهی رو گفت میکن نیازه بچه ها هستش، مشارکت تو برنامه مثل خیابون رفتن. خب امروز کدوم خیابون بریم؟ یا اگر مثلا دارم میگم واقعا اگه قرار بر این شد که یه کیف اضطراری بالاخره آماده کنیم، مهیا کنیم، مسئولیتش رو بسپاریم به بچه‌مون. بچه‌ها دوست دارن یه مسئولیتی داشته باشن دیگه، احساس قدرت میکنن توی این لحظه. من یه استاپی بدم، یک چند تا از سوالا رو بخونم. ببین خانم قره‌گزلی، در واقع این که میفرمایین که روتینمون حفظ کرد و صدای وحشتناک منزل ما دخترم بعد از 7 سالش بارها به طرز وحشتناک که خب میپرون. خب ببین من گفتم که تو بحران این ترس ها طبیعی هستش، منم با صداهای ترسناک میپریدم. خب معلومه دیگه، ما آدمو میترسیم دیگه، ترس جزء در واقع یکی از احساسات ما آدم ها هستش که اصلا باعث بقای ما هم میشه ها، چون همین ترس باعث میشه که شاید ما مثلا بریم یه جای امنی، به عنوان مثال دارم میگم، و اینکه احساس ناامیدی میکنیم. و من حس میکردم، ببینیم اینجا رو شخصی سازی کردید، و من حس میکردم تمام تلاش ما با این استرابی که در خواب به این بچه ها وارد میشه اثر خودش رو از دست میده. خب شما تلاش میکردی، خیلی تلاش شما خیلی خوبه، بچه هم استراب دارن، دوباره از اول ما شروع میکنیم. توی اون لحظه ببین من تاباوری و چی گفتم، تعریفش رو گفتم که چی؟ یک دفعه بخواییم ما هم دیگه بگیم، توانایی برگشتن به تعادل بعد از تجربه های سخت، بعد از، نه در حینش. در حینش وقتی موشک میزنه من اصلا داره 42 ساله هم میترسم. خب این یه چیز طبیعی هستش، انتظاره در واقع. ببین ما یه چیزی یه شعاری داریم، میگیم که این رفتار با ترس از خواب پریدن یا حتی تو بیداری باشن، این رفتار در شرط غیر طبیعی کاملا طبیعیه. یعنی بچه شما بی تفاوت باشه بگی بابا ولش کن ترس نداره موشک، من میگم آقا داره بازاری هیجانی میکنه، حواستون باشه ها، ترس داره موشک. حالا ممکنه که خیلی صدای موشک شنیده باشه، ترسش کمتر شده باشه، ولی اینکه بگیم که نه اصلا کلا ایگنور میکنه، کلا بی تفاوت شده، این یه مقدار خب خودش باعث بازداری هیجانیه. خب خانم نخشینه، دخترم من در بله عضو کانالی هست به نام تنظیم، کانال طنز سیاسی، از کانال اخبارسی و عکس طنز هم. بله خیلی خوب، اصلا مهارت شوخی کردن یکی از در واقع مهارت مکانیزم های دفاعی پخته ما آدم هاست. انقدر در واقع من توی این مدت خودم خندم میگرفت این شوخی هایی که میفرستادن. حالا یه شوخی بودش که میگفتش که نتانیاهو بگی من همش تو خواب میبینم که مهدی رسولی تو رستم تهمتنی رو میخونه دنبالم میدوه، از اون طرفم حسین طاهری با حریفت منم جلوم سبز میشه. حالا تو اون لحظه که من خوندم الان خندم نمیگه، ولی تو اون لحظه که خوندم خب خیلی، چون اون زمان اوایل جنگ بود، هر جا که میرفتیم این دوتا رو بیشتر از بقیه مدعی ها میذاشتن، خب این شوخی ها، خب شوخی هایی که واقعا تو اون لحظه میتونه اثر اون استراب رو یک مقدار کمتر کنه و این شوخی های پخته ای هستش. خب مورد 11 بحث هویت ملیه، که در واقع ما این میدان بردن ها، این خیابان بردن ها، این در واقع توضیحات ما، این که اصلا چرا این کشورها حمله میکنن، کشورهایی که در واقع اینقدر استعمارگر هستن، آمریکا، اسرائیل، حالا خود انگلیس هستش، کشورهای مختلف که حالا فعلا که آمریکا هست توی یه تیم رفتن و بقیه کشورها. تا با بچه‌ها اتفاقا دیشب ما شوخی میکنیم، گفتیم که از امشب حالا علاوه بر پرچم ایران و حزب الله و سپاه باید پرچم اسپانیا رو هم باید بگیریم دستمون دیگه، چون که دیگه به این کشورها در واقع دارن میرسن، به این که الحمدلله ایران یک کشور ابرقدرتیه. ما این رو خیلی مهمه که گفتم بزرگ نمایی نمی کنیم، اغراق نمی کنیم، ولی واقعا این هویت ملی رو تو بچه هامون شکل می که واقعا همین که ببینید، یکی از چیزهایی که آمریکا گفته بود تو بحث قبل مذاکره، گفته بود که این مذاکره ممکنه که ماها طول بکشه، 2 فرجه خواسته و گفته بود ممکنه ماها طول بکشه. دقیقا همون اتفاقی تو جنگ 12 روزه افتاد، زمان خرید، یه تنفسی گرفت، بازسازی کرد، دوباره حمله کردش. این سری ایران اجازه ندادش، رفت سر میز 21 ساعت مذاکره کردم و گفتم ما نه، ما در واقع وقتی که به نتایج پیش فرضای ما رو، پیشنهادهایمون رو قبول نمی‌کنی، ما در واقع برمیگردیم و خیلی در واقع رفتار پخته ای رو انجام دادم و تموم شد و رفتش این قضیه. خانم فرقانی، بله الان همین رو عرض میکنم خدمتتون. خب 12 مورد و آخرین مورد رو من بگم و نشانه های هشدار دهنده رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید وقتی بچه ها از ما دلیل جنگ رو میپرسن، چرا جنگ شد، چرا به ما حمله کردن، چرا اینجوری هستیم، بدون اینکه جملات شعارگونه انقلابی کلیشه‌ای بدیم، خیلی راحت مادر دختری راحت با هم دیگه صحبت کنیم، این بوده این بوده، خیلی راحت، در واقع ما مانیفست که بیانیه که نمیخوایم بدیم، که راحت شروع کنیم صحبت کردن. وقتی ما یه حقیقتی با یه زبان ساده، با کوتاه، مختصر و مفید، نوجوان حوصله نداره زیاد بشینه من باش حرف بزنم، الان من و شما 1 تقریبا داریم حرف میزنیم، بازم بکشه جلسه 1 دیگه هم با هم دیگه حرف میزنیم، نوجوان ولی این حس و حالو نداره، سر نیم ساعت، سر 40 دقیقه خیلی اگر حوصله داشته باشه میگه به قول معروف دیگه اپای منبر ما مامانا دیگه بلند میشه. پس در واقع کم مجبور هستیم، دو میگن کم گوی و گزیده گوی چون دور، کم صحبت میکنیم، به حقیقت به شکل ساده و آروم میگیم. خب این در واقع اون بحث الزامات تاباوری بود که من این 12 فاکتور رو توی بچه‌ام شروع میکنم انجام دادن و اینکه انشالله که بچه ما یه مقدار تاباوریش الان که بحران تمام شده یواشش به تعادل برسه، بشه در واقع شبیه به اون چیزی که قبل از جنگی بودش. حالا ما در مورد نشانه‌های هشدار دهنده می‌خوایم بگیم. ببینید یه سری موارد طبیعیه. ببینید در تمام ایام جنگ مورد 12 حقیقت رو با زبان ساده و آروم بگیم. دروغ نگیم، زیاده گویی نکنیم، بزرگ نمایی نکنیم، ساده و روان بگیم. این مورد 12 بود. نشانه هشدار دهنده چیه؟ ببینید الان که آتش بس رو روز چهارشنبه بود اگه اشتباه نکنم اعلام کردن، تا 2 آینده، حتی اکثر تا 2 آینده، اگر من ببینم بچم بد تنظیمی خوابش اصلاح نشده، بی خوابی داره، پرخوابی داره، منزوی شده، از خواب دائما میپره، کابوس های مداوم داره، پرخاشگریه، ببین پرخاشگری نوجوان ها دارن به خودی خود، اینو قبلا گفتیم در واقع چندین دفعه، ولی پرخاشگریش خیلی شدید شده، ناامیدی داره، افت شدید تحصیلی داره، افت تحصیلی خیالتون راحت کنم بچه ها خواهند داشت، کلاس آنلاین شده، بعد بچه ها در واقع بعد الان داخل بحران، یه سری کلاس آنلاین هم الان هستش، ممکن افت تحصیل داشته، خواهشن یک مقدار مامان ها سختگیریش رو نسبت به درس ها کمتر بکنن. تکالیف رو هم خود معلم ها الحمدلله همراه هستن، خود کادر مدرسه الحمدلله همراه هستش، یک مقدار در واقع سختگیری مامان ها هم کم بشه. الان دیگه انتظار اگر معدل دخترتون همیشه 20 بود 19 بود، خواهشن دیگه انتظار اون نمره رو دیگه نداشته باشین. ولی اگر میبینی افت تحصیلی شدیده، معدل بچهتون همیشه 19 میمد، نمرش همیشه 19 بود، الان یه دفعه شده 10 12، خب این در واقع یه افت تحصیلی شدیدیه. ناامیدی داره، گریه نمیکنه اصلا. ببین گریه نکردن هم در واقع مشکله. نوسان خلقی و هیجانی خیلی بالایی داره، یه دفعه میزنه زیر گریه، یه ساعت شروع میکنه گریه کردن. در حالت کلی افت عمل کرد داره، حالا مثلا بلند میشه رخت خوابش رو جمع نمیکنه، تختش رو مرتب، اگه دختر منظمی بود الان کاملا بی نظم شده. بله اینها اگر نهایتا تا 2 هفته دیگه در واقع پا بر جا بود، این میتونه جز علائم هشدار دهنده این باشه که لازم هستش که به متخصص مراجعه کنیم، مداخله در بحران رو نسبت بهش داشته باشیم. به عنوان مثال دارم میگم، غم و استراب در بحران کاملا طبیعی، یک واکنش کاملا طبیعی به بحران هستش، عادیه، به شکل تدریجا کاهش پیدا میکنه. ما موقعی که روز 10 اسفند ماه صبح قبل از سحری شنیدیم که حضرت آقا شهید شدن، که حتی شاید گفتنش الان برای ما و شنیدنش برای شما سخت هم باشه، خب یک غم خیلی بزرگی رو تجربه کردیم و هنوزم هستش. یعنی هنوزم گاهی وقتا به ذهنمون خطور میکنه که تشی اتفاق نیفتاده، هنوزم در واقع این احساس غم میاد سراغمون. این غم یک کاهش تدریجی رو داره. حالا به مرور، آیا غم من به اندازه 10 اسفند هست؟ نه هستش، ولی کمتر شده. مثلا اگه غم من اون موقع 100 بود، الان اگه بخوام در واقع یه سنجشی رو داشته باشم، مثلا ممکنه شده 40 به عنوان مثال، داره یواشوش میاد پایین، به این سمت داره میاد. فرق غم با افسردگی تو اینه، آیا بچه من احساس غم رو داره و داره میاد پایین یواشوش الان که دیگه دوران پسا بحران هستیم، یا دچار افسردگی شده؟ افسردگی فرقش چیه؟ گفتیم که افت تحصیلی زیادی داره، احساس گناه میکنه، سرزنش میکنه خودشو سر یک چیز کوچیکی. مثلا اگر پاک کنی مدادی، نمیدونم، وسیله خونه ای رو از دستش میفته میشکنه، شروع میکنه به خودش گفتن، غر زدن نسبت به خودش، از قبل استراب داشته، استرابش چند برابر شده، عرضم به حضور شما کارهای معمولیش رو انجام نمیده، خستگی عمیقی داره، با ناامیدی به آینده و دنیا نگاه میکنه و عرض کردم اختلال در خواب و اشتها و تمرکز داره. تمام اینها هستش. این در واقع اینها نشانه هشدار دهنده ای هستش که اگر نهایتاً تا 2 هفته، که حالا چند روزش گذشته، تا نهایتاً 2 هفته باقی موندهش، اینجا لازم هستش یک مداخله روانشناسی نسبت به دختر خانم گلمون اتفاقی انجام بشه دیگه. خب من سعی کردم که در واقع خیلی مصدع اوقات شریفتون نشم، حالا از زمانی که حالا وارد موفق شدم وارد اتاق مجازی بشم تا الان حدود 1 ساعتی زمان برد. اگر سوالی هستش و اگر در واقع مدرسه این فرصت رو داره، من میتونم چند تا سوال رو پاسخ بدم و بعد از حضورتون مرخص بشم. سوالی هستش؟ این هشدار اگه یکی هم باشه باید پیگیری بشه. میتونی مثلا یکیشو بهم بگید؟ مثلا در چه حدیه؟ مثلا ببین، خوابو باید جدی بگیری. بحث خواب، چون خواب یک مسئله که میتونه تسری پیدا بکنه به سایر موارد دیگه. چون گفتیم که اصلا کلا استراب رو، بد خوابی، بی خوابی استراب رو میبره بالا. اگر مثلا تو بحث خواب، بعد این خواب باید پیگیری بشه. اگر ناامیدیه باید پیگیری بشه. گاهی وقتا با یک علامت شروع میشه، ولی تمام این علائمی که بهتون گفتم، اگر دیدین که 3-4 تا مورد رو داره، خب جاش هستش که در واقع ما این بحث مراجعه به روانشناس رو داشته باشیم. درسته. شما ببین، تا گفتم تا 2 هفته زمان بدید. چون تو 2 هفته ببینید اگر تدریجی در واقع این بد و بیرا گفتنه یه مقدار کمتر شدهش، خب در واقع این داره یواشش داره برمیگرده دیگه. تاباوری این چی؟ در واقع داره برمیگرده به اون تنظیمات کارخانه دیگه. قبل از جنگ چجوری بودش؟ بد و بیرا مثلا نمیگفت یا کمتر میگفتش. خب اگر داریم میبینیم که کمتر میشه، خب نیاز به پیگیری خاصی نیستش. ولی اگر میبینیم که نه چندین تا علائم رو با هم دیگه داره، بله به تب در واقع یه نیاز به یک پیگیری خاص و ویژه‌ای رو داره. خب انشالله که سلامت باشید و موفق باشین. خیلی متشکرم از اینکه عزیزان وقت گذاشتن، زمان گذاشتن، تایم گذاشتن، سر کلاس حاضر بودن و همینطور از
تشکر کنم از
خیر.
دکتر حسنزاده، زحمت کشیدین استفاده
خواهش میکنم.
دکتر، بزرگواری.
سلامت باشین. خواهش میکنم. بزرگوار هستین. سلامت باشین. ممنون از اینکه
سلامت باشین.
در واقع مدرسه هم اینقدر براش این مسائل خیلی خیلی مهم هستش و
بزرگواری. سلامت باشین.
خیلی خواهش میکنم سلام. و اینقدر سریع هم این کارگاه رو شاید بگم من برای مدرسه هستی که اینقدر سریع کارگاه رو تشکیل میدین که و این واقعا این دغدغه‌مندی شما رو هم نشون میده در این زمینه. خیلی ممنون و متشکرم از شما هم.
خدا قوت. سلامت باشین.
سلامت باشین. خواهش میکنم. بزرگوار هستین. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت.